أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان بحثی که بنده قرار است در این جلسه ارائه بکنم، پیچیدگی های نظری عدالت اجتماعی. نکته اولی که عرض میکنم این است که تأملات نظری راجع به عدالت و در واقع بعد تئوریک و بعد نظری در رابطه با عدالت یک امر اجتناب ناپذیره. یعنی چنین نیست که مسئله استقرار عدالت و عادلانه ساختن روابط اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت در بستر عینیت جامعه به لحاظ نظری و تئوریک هیچ مشکلی نداشته باشه، هیچ نیازی به مباحث تئوریک نباشه، نیازی به نظریه پردازی نباشه، فقط و فقط محتاج اراده اخلاقی باشه. یعنی اینجوری فرض بکنیم که خب چرا جوامع یا فلان جامعه چرا عادلانه نیست یا چرا عدالتش مستقر نیست، و در پاسخش بگیم خب به خاطر اینکه یک اراده اخلاقی بر بست عدالت وجود نداره، یا تصمیم گیران و تصمیم سازان جامعه اقبالی و اراده‌ای و خواستی نسبت به مسئله عدالت ندارن. اگر این خواست رو داشته باشن یا این اراده اخلاقی رو داشته باشن، حل دیگه، یعنی مسئله عدالت چیز روشنیه و مسئله فقط احتیاج به یک عزم و اراده و تصمیم و همت مسئولانه رو طلب میکنه. من نمیخوام بگم که این مسئله دخیل نیست، مسلماً اراده اخلاقی در شؤون مختلف حکمرانی، چه در قشر تصمیم ساز، چه در قشر تصمیم گیر، چه در مدیران اجرایی، چه در برنامه سازان و برنامه نویسان و مقننها و کسایی که بالاخره در کلان روابط اجتماعی ایفای نقش میکنن، مسلم این خواست و اراده و این اراده اخلاقی تأثیر داره. اما مسئله این است که مسئله جهل به چگونه استقرار بخشیدن به عدالت، مسئله فقدان یک نظریه منقح در رابطه با عدالت، این هم خیلی عنصر تعیین کننده در عدم استقرار عدالت. چه بسا جوامعی در میان حکمرانان و اجزای حاکمیتش اراده وجود داشته باشه، همتی هم داشته باشن، اما نمیدانن چه بکنن یا چگونه و بر اساس کدام نظریه جامعی عدالت رو مستقر بکنن. نکته بعدی این که این بحث ما کاملا قابلیت این رو داره که معطوف به یک جامعه خاص بحث بشه. مثلا ما ایران معاصر خودمون رو بیام از این نظر بگذرانیم که پیچیدگی های نظری استقرار عدالت در جامعه ایران معاصر چیه؟ یعنی بحث رو ناحیه‌ای بکنیم، بحث رو خاص بکنیم نسبت به یک جامعه و تحلیل بکنیم، هم به لحاظ عملکردی، هم به لحاظ نگاه‌ها و تقریرهایی که از عدالت وجود داشته تا حالا، هم به لحاظ اینکه دولت‌هایی که یکی پس از دیگری اومدن چه تلقی از عدالت داشتن یا چه همتی نسبت به عدالت داشتن، کدام تصویر از عدالت در نظرشون بوده، موانع و آسیب‌ها در استقرار عدالت چیه. خب اینا یا بررسی کارنامه عملکردی بخش‌های مختلف حاکمیت در ایران معاصر از حیث مسئله عدالت. بله، این یک موضوعی است که کاملا قابل یک بحث مستوفا راجع به عدالت هست. اما جلسه امروز بنده نمیخوام به شکل ناحیه‌ای و در رابطه با خصوص جامعه ایران و آنچه که جامعه ایران معاصر به لحاظ انواع مشاکل نظری و غیر نظری در مسئله استقرار عدالت و روابط عادلانه باش درگیره، ما نمیخوام اینجور بحث کنیم. بحث ما کلانه، یعنی بحث ما با یک نگاه عام به مسئله عدالت اجتماعی هست، نه مختص به یک جامعه خاص. یعنی در واقع ما میپردازیم به آنچه که امروز در پهنه عدالت پژوهی، در پهنه مطالعات مربوط به عدالت در جریانه، و میخواییم این رو از نظر بگذرونیم که در افق معاصر عدالت پژوهی در سطح جهانی چه پیچیدگی های نظری وجود داره. ممکنه در این بحثمون گاهی یک بخشی از بحث یک برشی بخوره و بیاد تو فضای عدالت پژوهی در فضای تفکر اسلامی ما یک اشاراتی داشته باشیم، اما بحثمون در خصوص فضای عدالت ناحیه‌ای و در رابطه با جامعه ایران معاصر نیست. کلی بحث میکنیم در سطح کلی عدالت پژوهی، فارغ از تعلق خاطر به یک جامعه خاص. این هم یک نکته دیگه. نکته این که بحثی که ما امروز ارائه میکنیم در واقع یک آوتلاین، یک به اصطلاح طرح کلی به شما میده که تو فضای عدالت پژوهی، خصوصا در فضای مربوط به عدالت اجتماعی، چه مسائلی مسائل محوریه و تقریبا یک، نمیخوام بگم یک نظام موضوعات تفصیلی میخوام بدم راجع به بحث عدالت، اون خیلی ریز میشه نظام موضوعات، و در واقع یک طرح کلی بدیم که این مسئله عدالت به لحاظ تئوریک و به لحاظ نظری با چه مسائل مهمی دست و پنجه نرم میکنه و اون نقاط منازعه فکری تو بحث عدالت، اون نقاط برجستش چیه؟ در آغاز این بحث روشن باشه که وقتی میگیم نظریه عدالت اجتماعی و میخوام پیچیدگی های نظریه عدالت اجتماعی مطرح کنیم، مرادمون از نظریه عدالت اجتماعی چیه؟ ببینید، معمولا تمام کسانی که مبادرت میکنن به ارائه یک نظریه عدالت اجتماعی، در واقع میخواهند یک الگو و یک چارچوب و یک سری اصول و معیارهایی رو مطرح کنند که اون اصول و معیارها یا اون الگو یا اون چارچوب مبنا قرار بگیره برای عادلانه کردن نظم اجتماعی موجود. به تعبیر دیگه، کسی که مبادرت میکنه به ارائه یک نظریه عدالت اجتماعی، معمولا یک موضع انتقادی نسبت به نظم اجتماعی موجود داره. حالا فرق نمیکنه تو چه عرصه‌ای باشه، آیا ممکنه کسی عدالت اقتصادی محل توجهش باشه، یک نظریه‌ای در رابطه با عدالت اقتصادی بخواد بده، یک کسی ممکنه تو فضای مناسبات سیاسی تمرکز کنه و بخواد یک نظریه‌ای راجع به عدالت سیاسی بده، کسی میخواد تو فضای آموزشی جامعهش ورود بکنه و میخواد یک نظریه‌ای راجع به عدالت آموزشی بده. فرق نمیکنه، هر کسی که نظریه پردازی میکنه در زمینه عدالت اجتماعی یک پیشفرض داره. اون پیشفرض چیه؟ اون پیشفرض اینه که این وضع موجود نقصان داره به لحاظ عادلانه بودن، مشکل داره به لحاظ عادلانه بودن، و به غرض اینکه مبنایی در کار باشه، هنجارهایی در کار باشه، اصولی در کار باشه برای عادلانه کردن شرایط، میاد نظریه پردازی میکنه. پس نظریه عدالت، وقتی نظریه عدالت ابراز میشه، در درونش اصولی یا معیارهایی یا محتوایی که اون محتوا بتونه مبنا قرار بگیره برای اینکه وضع موجود تبدیل بشه به یک وضع مطلوب عادلانه. این در واقع درون مایه یک نظریه عدالت اجتماعی. خب اگر این تعریف رو بپذیریم که نظریه عدالت اجتماعی یعنی ارائه الگو و معیارها و چارچوب و اصولی برای ایجاد تغییر در وضع موجود و تبدیل مناسبات موجود به یک مناسبات عادلانه، اگر این رو بپذیریم به عنوان نظریه عدالت اجتماعی، در این صورت من میتونم بگم مباحث و منازعات فکری و مباحث تئوریک راجع به عدالت دو دسته اصلی میشه. یک، مباحث نظری و مباحث فکری پیشا نظریه عدالت. دو، مباحث نظری و تئوریک مربوط به محتوای نظریه عدالت. یعنی بعضی از بحث‌های رئیسی و مهم در عرصه عدالت پژوهی پیشا نظریه عدالته. یعنی بحث‌های مقدماتی، یه بحث‌های که این بحث‌ها در صدد ارائه درون مایه نظریه عدالت نیست، پیش از ارائه درون مایه نظریه عدالت یه سری بحث‌ها ما داریم. این بحث‌ها تکلیفش معلوم بشه. دسته دوم، بحث‌هایی که نه، پس از فراغ از اون بحث‌های پیشا نظریه عدالت، حالا می‌خوایم بگیم خب این نظریه عدالت معطوف به چه جنس بحث‌هایی باشه یا چه چیزهایی با عنوان محتوای نظریه عدالت عرضه بشه. اینجا هم اختلاف هست. خود نظریه های عدالت، خود نظریه عدالت تو این محتوا با هم چالش دارن دیگه. تو خود محتوا از اون بحث های قبلی فارغ شدیم اینجا. برای من این بحث هایی که بنده تو این جلسه عرض می کنم، یه بخشیش از جنس بحث های پیشا نظریه عدالته، بعضی ها مربوط به محتوای نظریه عدالته. در بحث های، من شروع می کنم از بحث های پیشا نظریه عدالت. در بحث های پیشا نظریه عدالت، یکی از بحث های مهم منشأ ارزشمندی عدالت. اصلا چرا عدالت ارزشمنده؟ چرا اصلا ما باید دنبال عدالت بریم؟ اصلا چه ارزشی داره؟ خب اینجا در واقع وجه غالب در میان عدالت پژوهان، وجه غالب آن است که ارزشمندی عدالت رو ارزشمندی اخلاقی میدونن. یعنی چی؟ یعنی اینکه همان گونه که در فضای اخلاق فردی ما یک سری ارزش‌های اخلاقی داریم، مثلا میگیم سخاوت و جود ارزشه، بخل و خساست ضد ارزش، یعنی ارزش مثبت نداره، راستگویی ارزشمنده، ارزشمند یک فضیلت اخلاقی. چطور در حوزه اخلاقیات فردی یک سری به اصطلاح اتیکال ویرچوز داریم، یک سری فضیلت های اخلاقی داریم، در حوزه اجتماع هم ما یک سری ارزش های اخلاقی داریم. به تعبیر دیگه همانگونه که ما فضائل فردی داریم، individual virtues داریم، فضائل فردی داریم، یه سری social virtues داریم، یه سری اخلاقیات و فضائل اجتماعی داریم. عدالت از نظر این تحلیل، عدالت هم در حوزه فردی یعنی رفتارهای فردی یک ارزشه، هم در بستر اجتماع یک سوشال اتیکسه، یک به اصطلاح اخلاق اجتماعیه. ما در ظرف اجتماع هم یک سری ارزش‌هایی داریم که باید نسبت به اون ارزش‌ها ملتزم بشیم. چطور در حوزه رفتارهای فردی داره یک سری ارزش‌های فردی مطرح است، ارزش‌های اخلاقی مطرح است، تو فضای اجتماع هم مثل ارزش‌ها مطرح است. اون وقت تو فضای اجتماع مثلا چه چیزی ارزش هاست؟ خب آزادی‌های فردی، رعایت کرامت‌های انسانی ارزش، رعایت آزادی‌های انسان‌ها ارزش، رعایت عدالت اجتماعی هم ارزشه. خب پس بنابراین روی کرده غالب در بحث منشأ ارزشمندی عدالت، روی کرده عدالت اجتماعی، روی کرده غالب روی کرده اخلاقیه. اما دیدگاه هایی وجود داره که روی کرده نااخلاقی به عدالت دارن. یعنی چی؟ یعنی منشأ ارزشمندی عدالت رو فضیلت اخلاقی بودن عدالت نمیدونن، بلکه به یه جهات دیگه‌ای عدالت رو ارزشمند میدونن. خب مثلا به عنوان مثال من چند تا، بدون اینکه بخوام تو تفصیل بحث وارد بشم، چون گفتم قرض ما از این جلسه فقط روشن کردن فضاهای پیچیدگی‌های نظریه بحث عدالته. مثلا دوستان توجه کنن، تقریری که مرحوم علامه طباطبایی در رساله اعتباریات کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم میکنه و در بعضی مکتوبات دیگه خودشون هم تقریر میکنن، یک رویکرد نااخلاقی به عدالت هست. ایشون تو مقاله اعتباریات تبیین میکنه که انسانها بر اساس اصل استخدامگری که انسان میخواد دیگران رو به استخدام در بیاره برای تأمین مایحتاج خودش و رفع نیازمندی خودش، اعتبار اجتماع رو میکنه. اینکه انسان میره طرف اجتماع و اجتماع رو و جامعه رو اعتبار میکنه به خاطر اون اصل استخدامگریه. بعد انسان تو جامعه میبینه اگه من بخوام دیگران رو به استخدام در بیارم تا رفع نیازمندی های خودم بکنم، باید بپذیرم که دیگران هم بتوانند من رو به استخدام در بیارن برای رفع نیازمندی های خودشون. اینجاست که انسان ها اعتبار چی میکنن؟ اعتبار عدالت میکنن. یعنی عدالت رو هم اعتبار میکنن، همچنانی که اجتماع رو اعتبار میکنن. پس خب این تقریری که مرحوم علامه بیان میکنه که انسانها، حتی انسانهای طبعی که دنبال صرفاً منافع فردی خودشون هستن، ناچار میشند برای رفع نیازمندی های خودشون اعتبار اجتماع بکنن، ناچار میشن اعتبار بکنن ارزشمندی عدالت رو. پس عدالت میشه خواستگاهش و منشأ ارزشمندیش اون اصل استخدامگری انسان، یک امر اعتباری میشه، نه یک ارزش اخلاقی که شما از باب یک ارزشمندی ذاتی مجبور به تصدیق او هستید، بلکه از باب اینکه اعتبار میکنه. بعد مرحوم علامه هم میگه و خب انسان ها هم وقتی قدرتمند میشن و تفوقی پیدا میکنن و دیگه اون به اصطلاح تعهدشون به عدالت خیلی به اصطلاح الزام آور برشون نمیشه، به راحتی عدالت هم زیر پا میگذارن و اون اعتبار خودشون رو در واقع مخدوش میکنن. خب این یه تقریره، البته تو از کلمات علامه در المیزان بحثش خیلی مفصله. یه تقریر دیگه ای وجود داره که اون تقریر دیگه در واقع همون تقریر روی کرده اخلاقی هست. تو مقاله اعتباریات یک تقریر نااخلاقی میکنه. تقریر دیگه نااخلاقی از ارزشمندی عدالت رو ما در رالز، جان رالز متأخر میبینیم. جان رالز دو تا کتاب خیلی محوری داره، کتاب تئوری آف جاستیس، نظریه عدالت، که 1971 نوشتن. تو اونجا بسیار یک رویکرد اخلاقی به عدالت داره. کتاب دیگه ای در 1993 از ایشون منتشر میشه، پولیتیکال لیبرالیزم، یعنی لیبرالیزم سیاسی. در اونجا یک تقریر سیاسی یعنی پولیتیکال از ارزشمندی عدالت میکنه. اونجا عدالت به عنوان یک فضیلت اخلاقی ذکر نمیکنه. اونجا عدالت اجتماعی رو به عنوان یک مبنایی که میتواند در جامعه به شدت پلورال و به شدت تکثرگرای لیبرالی امروز بتونه مبنای یک همکاری مشترک اجتماعی با ثبات باشه، عدالت مطرح میکنه. خب من این بحث رو در کتاب جان رالز از لیبرالیسم از نظری عدالت و لیبرالیسم سیاسی، اونجا مفصل فرق بین جان رالز متقدم و جان رالز متأخر من تو اون کتاب مفصل ذکر کردم. خب طبق این تقدیر ارزشمندی عدالت یک ارزشمندی سیاسیه، نه یک ارزشمندی اخلاقی، یعنی کارکرد سیاسی داره. اگه شما میخواید تو این جامعه به شدت متکثر و لیبرالی در غرب، اگر میخواید یک همکاری اجتماعی با ثباتی رو رقم بزنید، این اصول عدالتی که من میگم مبنای کارتون باشه. یعنی ارزشمندی کارکرد سیاسی داره، ارزشمندی سیاسی داره، چون ازش برمیاد که یک همکاری اجتماعی با ثبات ایجاد کنه ارزشمنده. یعنی کارکرد سیاسی داره، ارزش سیاسی داره، نظر برخلاف کتاب تئوری آف جاستیس. یا مثلا بعضی از رویکردها به ارزشمندی عدالت رویکرد حقوقیه. مثلا رابرت نوزیک در کتاب آنارشی استیت اند اوتوپیا، یعنی دولت ستیزی، دولت و مدینه فاضله، تو اون کتاب ایشون در واقع یک ارزشمندی حقوقی رو برای عدالت و عدالت اجتماعی و اصول عدالت در واقع بیان میکنه. یعنی از نظر نوزیک ارزشمندی عدالت برخواسته از ارزشمندی حقوق فردی به ویژه حق مالکیته. یعنی خاص این ریشه ارزشمندی اصولی که رابرت نوزیک راجع به عدالت مطرح میکنه، منشأ ارزشمندی برمیگرده به ارزشمندی حق مالکیت، برمیگرده به ارزشمندی حقوق فردی. یعنی یک تقریر حقوقی میکنه از ارزشمندی عدالت. پس ما با رویکرد غالب اینه که پایه ارزشمندی عدالت اخلاق، یعنی عدالت اجتماعی یک ارزش اخلاقیه. بعضی پایه ارزشمندی عدالت رو بنا میکنن روی ارزشمندی سیاسی، بعضیا پایش رو بنا میکنن به ارزشمندی حقوقی، بعضی هم مثل تقریری که علامه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رالیزم میکنه، ارزشمند عدالت اجتماعی برمیگرده به اعتبار، برمیگرده به اون اصل استخدامگری و یک امر اعتباری میشه، ارزشمندی ذاتی نداره، ارزشمندی اعتباری داره، ولی بر اساس رویکرد غالب که رویکرد اخلاقی، ارزشمندی عدالت ارزشمندی ذاتی اخلاقیه. مثل همه فضائلی که ارزشمندی و خودشون به ذات خودشون، راستگویی به ذات خودش ارزشمنده، عدالت به ذات خودش ارزشمنده، سخاوت و جود به ذات خودش ارزشمنده، یک فضیلت اخلاقی. خب این یه بحث. یه محور دیگه در بحث‌های پیشان نظریه عدالت، بحث چرایی و ضرورت عدالته. اساساً چرا باید اهتمام ورزید به عدالت اجتماعی؟ اینجا دقت کنید عزیزان، فرق است بین عدالت و عدالت اجتماعی، بین جاستیس و سوشال جاستیس فرقه. این بحثی که الان داریم میکنیم راجب سوشال جاستیسه، یعنی تقریبا شما پیدا نمیکنید متفکری که ضرورت عدالت رو، عدالت رو زیر سوال ببره، بگی مثلا نه ظلم خوبه، مثلا بی عدالتی خوبه، کسی پیدا نمیکنه. حالا تو منشأ ارزشمندیش ممکنه مثلا تغییرایی داشته باشن، ولی اصل عدالت رو کسی امکان. اما سوشال جاستیس، عدالت اجتماعی به اون معنایی که گفتم، یعنی نظریه‌ای که بخواهد، تو ما چی اول بحثی تعریف کردیم، گفتیم نظر عدالت اجتماعی و محل بحث ما، یعنی ارائه نظریه‌ای که اون نظریه در بردارنده اصول و معیارهایی برای بسامان کردن نظم اجتماعی بر اساس اون معیارها باشه و خروج از وضع موجود ناعادلانه به سمت وضع مطلوب عادلانه رو بتونه صورت بندی کنه، بتونه چارچوب بده، بتونه اصول و معیار بده. این منکرانی داره. کسی میگه نخیر، اینجا در نظریه پردازی راجب عدالت اجتماعی، راجب ضرورتش و چراییش بحث دارن، میگن ضرورتی نداره، بلکه نباید این کارو کرد. پس یکی از بحث‌های پیشانری عدالت، سخن گفتن و اثبات ضرورت نظریه پردازی عدالت. خب تا شما از این بحث فارغ نشی که نمیتونید وارد فضای نظریه پردازی، یه اینجا جلوی شما رو میگیرن، میگن اصلا ما چرایی و ضرورت نظریه پردازی عدالت رو ما حرف داریم، ما نقاش داریم درش. شما باید از سد اینها عبور بکنید. کسایی که در واقع یک رویکرد انکاری، یک رویکرد مخالفتی نسبت به چرایی و ضرورت عدالت اجتماعی دارن، اینا چند دسته میشن. یه دسته کسایی هستن که اینها با هر گونه ارائه مدل و الگو و الگوی پیشین، یک مدل پیشینی، یک الگوی پیشینی برای عدالت اجتماعی که اسباب مداخله‌گری دولت‌ها رو در مناسبات اجتماعی فراهم کنه به دیده انکار می‌نگرن. مثلا همه لیبرال‌های کلاسیک و همه نو لیبرال‌ها، چون لیبرالیسم سه تا موج اصلی داره دیگه، یکی لیبرالیسم کلاسیکه، یکی لیبرالیسم مدرن که در آستانه قرن 20 و اوایل قرن 20 میاد، که در واقع یه قدری تحت تاثیر جریانات سوسیالیستی و کمونیستی و جنبش‌های کارگری تو غرب و شکاف عمیقی که بین طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر اتفاق افتاد، یه موجی از لیبرالیسم اومد به اسم لیبرالیسم مدرن که سعی کرد یه خود رفوگری بکنه و این شکاف‌ها رو یه خود کم بکنه. دولت‌های رفاه‌گستر، یعنی دولت‌های ولفر استیت در غرب که یه خورده رفتن سراغ تأمین اجتماعی و رفتن یه خورده مثلا کاستن از آلام طبقات ضعیف و اینها در بازار آزاد سرمایه داری، اینا موج مثل باب هاوس و مثل گرین و مثل اینا که در واقع منادیان ویلفر استیت هستن، اینا موج دوم لیبرالیزمه که یه خورده فاصله میگیرن با اون جریان اصلی لیبرالیزم کلاسیک. موج سوم نو لیبرالیزم هست یا لیبرتاریانز که در واقع باز یه جور بازگشت به اون اصول لیبرالیزم کلاسیکه و خواهان عدم مداخله گری دولت در بازار آزاد سرمایه و حفظ آزادی های فردی در حوزه اقتصاد و اینها. این موج سوم لیبرالیسم هست که در واقع تو اصول مبنا با موج اول با اون لیبرالیسم کلاسی خیلی نزدیک هستن. خب اینا منکر به اصطلاح هر گونه نظریه عدالتی هستن که بخواد یک الگو و چارچوب برای مناسبات اجتماعی عرضه بکنه و میگن، حالا خلاصه حرفشون اینه، میگه بازار فری مارکت یا بازار آزاد اقتصاد حکم یک میدون مسابقه رو داره. تو میدون مسابقه، مثلا مسابقه المپیک، خب یه دو مثلا استقامت هست یا یک دو سرعت هست، عده‌ای با هم رقابت میکنن، یه چند نفر میبرن، یه چند نفر میبازن. این معنی نداره بگیم که از جوائز اونایی که بردن بگیریم بدیم به اونایی که باختن. تو فضای بازار آزاد سرمایه هم همین جوریه. افراد میان تو بازار اقتصاد با هم رقابت میکنن، یه عده شکست میخورن، یه عده پیروز میشن. اونایی که پیروز میشن وضعشون خوب میشه، اونایی که شکست میخورن خب وضعشون بد میشه. کسی به کسی ظلم نکرده که شما میگید عدالت اجتماعی؟ مگه اونایی که تو مسابقه المپیک اول میشن، دوم میشن، سوم میشن ظلم کردن به بقیه؟ خب اینو بردن مسابقه رو. تو اینجا هم بازار اقتصاد هم تو ظرف اجتماع هم همینه، افراد با هم رقابت میکنن، یه عده میبرن یه عده میبازن. اونایی که باختن دیگه کسی بهشون ظلم نکرده که اینجا بگیم آقا سوشال جاستیس، عدالت اجتماعی، ما بیایم اینجا دولت مداخله بکنه، مالیات مضاعف بگیره از اونایی که پیروز شدن، یا تامین اجتماعی بیاره، چی بیاره. اینا اصلا اینجا ظلم و عدالت معنا پیدا نمیکنه، معلوم اینجا عادلانه است دیگه. خب بحثی که سر جا خودش لیبرال ها دارن، ادله ای که دارن و مناقشات، یکی از محورهای بحث. یه محور دیگه تو بحث چرایی و ضرورت عدالت اجتماعی، خوب دقت کنید، این محور دوم ذیل این بحث، انکار نمیکنه عدالت اجتماعی رو به عنوان یک فضیلت اجتماعی، یک ارزش اجتماعی، بلکه میگه کی گفته این عدالت اجتماعی باید اصل هادی و راهنمای مناسبات اجتماعی باشه؟ چی گفته این عدالت اجتماعی برترین و والاترین ارزش اجتماعیه؟ بله، عدالت اجتماعی هم یه چیزیه در عرض بقیه و شاید چیزای دیگه‌ای مهمتر از عدالت باشه. چرا ما باید تو ظرف اجتماع همش سینه بزنیم برای عدالت و بخوایم عدالت رو اصل هادی قرار بدیم در مناسبات اجتماعی و اون رو برترین ارزش اجتماعی شدم؟ آزادی مثلا، آزادی مهمتر از عدالته. یا مثلا رفاه مقدمه بر عدالته. یا مثلا توجه کنید، کسانی که نگرش پراگماتیستی دارن، نگرش عملگرایانه دارن، نگرش واقع‌گرایانه دارن، اینا معمولا میگن این رویکرد ارزشی به مسائل اجتماعی وجهی نداره. جامعه، حاکمان، مدیران کلان جامعه، تصمیم سازان و تصمیم گیران باید خیلی پراگماتیستی و واقع گرایانه تو هر مقطعی، تو هر جایی، تو در رابطه با هر تصمیم ببینن کدوم تصمیم نفع بیشتر، یعنی به اصطلاح اون چه مهمه نشنال اینترسته، منافع ملیه، منافع ملی رو ببینن ولو این منافع ملی اقتضا بکنه یه جاهای عدالت هم زیر پا گذاشته بشه. مثلا تو حوزه روابط بین الملل، الان در حوزه روابط بین الملل چند تا پارادایم هست دیگه. خب بعضی از پارادایم هایی که مثلا لیبرال های معتقد دنبال میکنن میگن اصول ارزش های لیبرالی باید حاکم باشه بر روابط بین الملل. یه ادعی هم میگن نخیر، اسمشون هست رئالیستا یا واقع گرایا، میگن نخیر ما تو حوزه روابط ملل باید واقع گرا باشیم. اینجا مسئله قدرته، هر کی هم باید دنبال این باشه که هژمونی و قدرت خودش رو افزایش بده. حفظ قدرت، بست قدرت، این اصل تو روابط بین الملل و تامین منافع ملی. حالا منافع ملی اقتضا بکنه یه روز شما با ظالمین و مستکبرین هم همراه بشید، همراه بشید. چشمتون این دابل استاندارد که میگن در مناسبات بین الملل همینه دیگه. طرف مثلا نسبت به بعضی از کشورهایی که ضعیفترن نسبت به استانداردها سختگیری میکنن، نسبت به کشورهای قویتر چشمشون رو میبندن و نسبت به تجاوزات اسرائیل و کشورهای چیز همراه خودشون، نسبت به فقدان دموکراسی در کشورهای همراه خودشون چشم پوشی میکنن. این دابل استاندارد که میگن بر اساس اینه که هر جا دابل استاندارد حاکم میشه معناش اینه که واقع گرایی حاکم شده، معناش اینه که رویکرد پراگماتیستی حاکم شده و ارزش ها دیگه اونجا حاکم نیست. بعضا بنابراین چرایی و ضرورت عدالت رو از این باب زیر سوال میبرن که کی گفته عدالت بالاترین ارزش اجتماعی، ارزش های دیگه ای وجود داره، یا اساسا ولش کن ارزش ها رو، اصلا ارزش ها رو رها کن، پراگماتیست بشو. و یه جمله معروف برای رئیس جمهور چین که میگه گربه خوب اینه که موش بگیره، حالا سیاه و سفیدش فرقی نمیکنه. اون که مهمه اینه که برای ما عائدی داشته باشه، برای ما نفع داشته باشه، حالا ارزشمندی و غیر ارزشمندیش فرقی نمیکنه. خب این میشه نگاه پراگماتیستی که شما تو همه چی تو هر جایی ببینید چه چیزی نفع شماست و چه چیزی مایه قدرت شماست، بری به اون سمت. ارزش رو به عنوان مبنا قرار ندی، عدالت رو به عنوان مبنا قرار ندی. خب این هم یک چالشه که عدالت مدافعان عدالت اجتماعی با این چالش نظری روبرو هستن که باید بتونن در مقابل منکرین و مخالفین از ارزشمندی عدالت دفاع کنن و ثابت بکنن که نخیر باید به دنبال عدالت اجتماعی بود و ادله منکرین رو روی کردشون رو نفی بکنن. اینجا هم تو پرانتز عرض بکنم که نظریه پردازی عدالت اجتماعی تو فضای معتقدین به شریعت میتونه تقریری داشته باشه که بر اساس اون تقریر این چرایی و ضرورت بره زیر سوال. یعنی بعضی از اسلامگرایان ظاهری که در واقع راه حل رو تطبیق و شریعه میدونن، میگن اگر ما به احکام اسلام عمل بکنیم تمام، عدالت، همه چی تامین میشه. اینا هم از مخالفین نظریه پردازی عدالت هستن، میگن اصلا ما نباید کاری بکنیم، اصلا عدالت احتیاج به نظریه پردازی نداره، احکام اسلام عمل کن. اسلام تو دل خودش تو احکام خودش اشراف کرده عدالت رو، یعنی خداوند متعال در احکام اولیه اسلام، در احکام تشریعی اسلام عدالت رو اشراف کرده. شما اگه احکام، ما الان به عنوان مسلمان مکلفیم احکام اسلام عمل کنیم، احکام اسلام عمل کردی تمام، اگر بگی ما احتیاج به نظریه پردازی عدالت داریم، یعنی معتقد شده که اسلام ناقصه، احکام اسلام ناقصه، احتیاج داره که تو با نظریه پردازی عدالت بخوای مثلا یک آورده ای داشته باشی که اون آورده مبنای تنظیم مناسبات اجتماعی باشه. نخیر، شریعت مبنای تنظیم مناسبات اجتماعی و شریعت هم که میگیم یعنی متن این احکام اسلامی. برخی از جریانات جهادی، جریانات تکفیری، جریانات اسلام سیاسی در مخصوصا در جهان تسنن همچی روی کردی دارن که در واقع میگن هر گونه آورده معرفتی بشری و چه در قالب تقنین باشه، مثلا میگن سیستم کفره. اگه شما بخوای بگید که یه مجلس قانونگذاری داشته باشید یا یک عده‌ای داشته باشید که نظریه پردازی کنن و بخوان بر اساس این نظریات مناسبات اجتماعی رو سامان بدن، این یعنی که اعتقاد پیدا کردی که ربوبیت تشریع خداوند کافی نیست و شما باید مکمل بشید و شما باید قانونگذار بشید، شما باید اصولی منقح بکنید، شما باید یک چارچوبی منقح بکنید، این اصلا با شریعت گرایی نمیسازه. این تفسیر از شریعت گرایی هم چرایی و ضرورت عدالت اجتماعی و نظریه پردازی عدالت اجتماعی دچار چالش میکنه. پس هر کسی که مدافع ضرورت نظریه پردازی عدالت هست باید جواب این اسلامگرایی ظاهری رو هم بده. فضای سوم در بحث‌های پیشا نظریه عدالت بحث مباحث مفهوم شناسی عدالت. خب ببینید، ما معمولا مخصوصا ما طلبه ها دیگه عادت داریم که مثلا هر بحثی که میخوایم شروع کنیم اول شروع میکنیم معنای لغوی بعد معنای اصطلاحی دنباله، یعنی معمولا به لحاظ متدیک بحث ها رو با بحث های مفهومی شروع میکنیم، با مفهوم شناسی شروع میکنیم. یه سوال چالشی و سوال نظری در بحث‌های نظری عدالت اینه که آیا در مباحث نظری عدالت مفهوم شناسی عدالت نقطه شروع خوبیه؟ نقطه شروع تعیین کننده ایه؟ که ما وقتی میخوایم یک نظر، بازم تأکید میکنم وقتی میگم نظری عدالت، اون معنی نظری عدالت ها که اول بحث گفتیم، یعنی ارائه یک چارچوب، اصول و معیارهایی و ارائه الگویی جهت اینکه وفق این اصول و معیارها شما بخوای نظم اجتماعی موجود رو تبدیل کنی به نظم اجتماعی مطلوب عادلانه. این خب اینجا تو بحث مفهوم شناسی عدالت یکی از بحث‌های مهم اینه آیا به لحاظ متدیک این مسئله مفهوم شناسی عدالت نقطه شروع مناسبی برای نظریه پردازی عدالت هست که ما بخوایم پایه زیرین و نقطه شروع بحث‌های نظریه پردازی عدالت خودمون رو مفهوم شناسی عدالت بنا بکنیم. اینجا خب اینجا مخالفینی وجود داره که میگن آقا اصلاً بحث‌های مربوط به نظریه عدالت بحث‌های فلسفی و تحلیلی و سمانتیکال نیست که شما بخواید به صرف بحث‌های تحلیلی و فلسفی و سمانتیکال کارو جلو ببری. اصلاً بحث‌های مربوط به عدالت اجتماعی به شدت بحث‌های فرهنگ پیچ و بحث‌های گره خورده با مبانی انسان شناختی و مبانی جامعه شناختی و مبانی ارزش شناختی شماست. یعنی هر نظریه پرداز عدالت بر اساس اینکه نگاهش به انسان، نگاهش به مطلوبیت های زندگی اجتماعی انسان چیه، نگاه تحلیلش از جامعه چیه، و یک سری مبانی رو چه مبانی اختیار میکنه تأثیر میذاره که چه درون مایه ای از نظریه عدالت رو عرضه میکنه. اصلا بحث انتزاعی محض نیست، یه بحث فلسفی محض نیست، یه بحث سمانتیکال و معناشناختی نیست که شما میخوای بگی هام پس با توجه به اینکه عدالت در لغت به این معناست پس بخوای مثلا ازش یک اصولی بگیری برای ربطی نداره به این بحثا. و بحثای مفهوم شناسی عدالت نمیتونه کمکی بکنه. پس آیا بحثای مفهوم شناسی عدالت کمک میکنه یا کمک نمیکنه به بحث نظریه پردازی عدالت؟ خوش میشه یکی از بحثای پیشا نظریه عدالت، یکی از چالش ها. یا مثلا یکی دیگه از بحثایی که توی بحث مفهوم شناسی عدالت مهمه، یک بحثی جان رالز داره تو همون کتاب تئوری آف جاستیس تو همون صفحات اولش که بین کانسپت و کانسپشن تفکیک قائل میشه، بین یک مفهوم یک واژه و تلقی از اون مفهوم تفکیک قائل میشه، بین کانسپت و کانسپشن. بنابراین تو عدالت طبق این بیان تو عدالت ما کانسپشن های مختلفی داریم، تلقی های مختلفی از عدالت داریم، اما میتونیم کانسپت عدالت رو به یک درک مشترکی ازش برسیم. خود یه مسئله است، آیا میتوانیم ادعا کنیم که راجب عدالت یک درک انتزاعی از عدالت وجود داره که این درک بین ابنای بشر مشترک فارغ از هر گونه کانسپشنی که از عدالت دارن؟ یعنی حسب مبانی، حسب اختلاف در مبانی، حسب اختلاف در فرهنگ ها، آدمیان تلقی های محتوایی متفاوتی از عدالت دارند، اما یک سطح برین و یک سطح انتزاعی از درک عدالت وجود داره که میتونیم ادعا بکنیم که انسان ها تو این سطح برین و این تو این سطح انتزاعی درک مشترکی از عدالت دارن. پس یکی از نقاط چالش نظری تو بحث عدالت این که آیا میتوان برای عدالت یک افق معنایی رو در نظر گرفت که انسانها در این افق معنایی از عدالت اشتراک نظر داشته باشن، گرچه وقتی وارد فضای سابستنشیال یا فضای محتوایی عدالت میشیم اینجا تلقی ها فرق میکنه، کانسپشن ها فرق میکنه. آیا چنین هست یا چنین نیست؟ اگه چنینه مؤلفه های اون سطح انتزاعی درک از عدالت چیه؟ من تو این کتاب جدیدی که در حال نوشتن دارم تو فصل اولش مصطفی به این بحث پرداختم و سعی کردم که دفاع بکنم از اینکه عدالت یک سطح فرمال، یک سطح سوری، یک سطح انتزاعی از معنا داره، یک سطح محتوایی و تلقی های محتوایی مختلف از عدالت است. تو اون سطح محتوایی معرکه آراست، تلقی ها این کانسپشن ها مختلفه، اما میتونیم یک سطح فرمال، یک سطح انتزاعی از عدالت رو تصویر بکنیم که در اون سر انسان ها مشترکن، فارغ از اینکه چه تعلق خاطری به عدالت محتوایی دارن و در چه فرهنگی زیست میکنن و با چه مبانی دست به گریبان هستن. تو اون مؤلفه های اون سطح انتزاعی معنای عدالت چیه؟ تو اون فصل اول اون کتاب در دست تألیفم بحث کردم. اصلا خدمت شما که دیگر بحث پیشا نظریه عدالت بحث در چیستی عدالت اجتماعیه. ببینید معمولا عدالت توزیعی رو همون عدالت اجتماعی میدونن، معمولا اینجوریه. چون ببینید چیز ارسطو از گذشته دور عدالت رو تقسیم میکرد به دیستریبیوتیو جاستیس و ریتریبیوتیو جاستیس، عدالت کیفری، عدالت چی؟ توزیعی. پس عدالت توزیعی دیستریبیوتیو جاستیس، عدالت توزیعی یک ترکیبی است قدیمی، تو کلمات ارسطو هم هست و به بعد تو کلمات فارابی و متفکر ما هم هست. یعنی دیستریبیوتیو جاستیس عدالت توزیعی از قدمت تاریخی برخورداره، اما ترکیب سوشال جاستیس، ترکیب عدالت اجتماعی یه ترکیبی است که ما از اواخر قرن 19 هم تو ادبیات به اصطلاح فلسفی و تو ادبیات اقتصاد سیاسی و اینها مشاهده میکنیم. یعنی ترکیب عدالت اجتماعی، ترکیب سوشال جاستیس یه ترکیب نوپدیده، اما ترکیب دیستریبیوتیو جاستیس یا عدالت توزیعی یه ترکیب دارای قدمته. برخی عقیده دارن که این فقط تفنن تعبیریه، یعنی سوشال جاستیس همون عبارت اخرای دیستریبیوتیو جاستیسه، همون عبارت اخرای عدالت توزیعیه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط تفنن در تعبیره، فقط این ترکیب نوپدیده، محتوا نوپدید نیست، تعبیر نوپدیده، همون محتواست. آیا چنینه که چیستی عدالت اجتماعی همون عدالت توزیعیه؟ خب نه، اینجوری نیست. اینجا بحث ها یه دمگه همونه، ولی واقع مطلب اینه که عدالت اجتماعی عمیق‌تر از عدالت توزیعیه. یعنی عدالت اجتماعی در بردارنده عدالت توزیعی هست، ولی فراتر از او هم هست، یعنی نسبتشون عام خاص مطلقه. هر نظریه‌ای در باب عدالت توزیعی نظریه‌ای در باب عدالت اجتماعی است، دون العکس. یعنی ممکنه یک کسی یک نظریه‌ای در بخش‌هایی از عدالت اجتماعی ارائه بکند اما از جنس عدالت توزیعی نباشه. مثل چی؟ ببینید از نظر کسایی که میگن عدالت اجتماعی اوسع از عدالت توزیعیه، حرفشون اینه که عدالت اجتماعی خلاصه نمیشه در این که خیراتی مثلا ثروت یا امکانات طبیعی یا رفاه چگونه در جامعه توزیع بشه که عادلانه توزیع شده باشد. فقط این نیست، بلکه عدالت اجتماعی لایه‌های عمیق‌تری رو هم در بر می‌گیره. شما باید بری سراغ فرایندها. گاهی وقتا فرایندها در یک جامعه فرایندهای ناعادلانه‌ایه، که صحبت توزیع امکانات نیست. اختیارات، گاهی وقتا در یک نظام سیاسی اجتماعی اختیاراتی به افراد داده میشه، امتیازاتی به افراد داده میشه که اون اختیارات و امتیازات عادلانه نیست. صحبت توزیع چیزی نیست، نفس این، یا قانون ناعادلانه ایه، محتوای قانون ناعادلانه ایه، یا مثلا تو فضای رسانه‌ای نوع برخورد رسانه‌ای با قشری از اقشار جامعه، طبقه‌ای از طبقات اجتماعی، نژادی از نژادهای جامعه، این ناعادلانه است. بحث توزیع نیست. بحث این است که اون به اصطلاح نوع برخوردی که میشه، نوع تصویری که ارائه میشه، اون تصویر تصویر ناعادلانه‌ایه. پس عدالت اجتماعی یک عدالتی است که در خیلی لایه‌های مختلفی قابل طرحه، فقط و فقط در فضای توزیع یک خیلی قابل طرح نیست. توی جاهایی هم که بحث توزیع چیزی نیست، اما اونجا میتونه عدالت و بی‌عدالتی شکل بگیره. و عدالت اجتماعی همه جانبه عدالتی است که شما راجع به اون لایه ها هم نظریه پردازی کرده باشید، نه فقط در فضای توزیع. مثلا این است که حالا امکانات طبیعی جامعه چجوری توزیع بشه که عادلانه بشه، بله این عدالت اجتماعی هست. ثروت چگونه، دستمزدها چگونه باشد که عادلانه باشد، بله این عدالت اجتماعی. اما همش فقط این نیست، یه لایه های عمیق‌تری هم وجود داره که بحث عدالت اجتماعی موضوع پیدا میکنه. پس همین بحث چیستی عدالت اجتماعی خودش یه محور بحثه که من اخیراً یه مقاله نوشتم برای مجله علوم سیاسی همین راجع به نسبت بین عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی. اگه چاپ شد دوستان میتونن مراجعه کنن. خب آخرین بحث پیشا نظریه عدالت، بحث این است که عدالت یک ارزش دیگه، یک ارزش اخلاقی نزد غالب افراد، عدالت یک ارزش اخلاقی. کلیه بحث هایی که در فلسفه اخلاق راجع به ارزش ها و مفاهیم اخلاقی و راجع به محمولات اخلاقی میشه، تمام اون بحثا راجع به عدالت مطرح میشه. ببینید جان رالز وقتی کتاب تئوری آف جاستیس رو مینویسه، خب ایده شروع میکنم به نقد کردن دیگه. یکی از کسایی که نقد میکنه جان رالز رو ریچارد هیر. ریچارد هیر یه شخصیت بسیار برجسته در حوزه فلسفه اخلاقه، یعنی این در واقع این پرسکریپتیویزم یا هدایتگرایی به عنوان یک مکتب، تو به عنوان یک نظریه در حوزه فلسفه اخلاق، این ریچارد هیر در واقع از بانیان این پرسکریپتیویزم هست در حوزه فلسفه اخلاق. ایشون یه نقد به جان رالز میکنه. نقدش اینه که میگه شما اصلا تو بحث عدالت کمر بحث رو گرفتی، یک بار اومدی تو فضای تعیین اصول عدالت، شما باید یه بحث مقدماتی رو از سر بگذرونی تا به اینجا برسی. اصلا کی گفته عدالت ارزشه؟ بعد چه جور ارزشیه؟ بحث رئالیسم، واقع‌گرایی یا آنتی رئالیسم در حوزه اخلاق شما جواب بدید. بحث کوگنیتیویزم، معرفت بخشی و معرفت نابخشی گزارای اخلاقی رو باید بحث بکنی. خواستگاه و منشأ ارزشمندی گزارهای اخلاقی رو باید بحث کنی. همینجوری یکباره ما رو درگیر میکنی با بحث اینکه اصول عدالت چیه. چون جان رالز در واقع همه همتش اینه که بیان بکنی که اصول عدالت چیه دیگه. و منصفانه ترین مسیر برای تعیین اصول عدالت چه؟ هر کی کتاب تئوری آف جاستیس رو خونده باشه میفهمه اصل بحث جان رالز اینه که اصول عدالت چیه و منصفانه ترین راه برای تعیین اصول عدالت چیه. خودش میاد منصفانه ترین راه رو که همون به اصطلاح اوریجینال پوزیشن باشه و مطرح میکنه، بحثش مفصله. تو اون کتاب جان رالز از نظر عدالت و لیبرالیسم سیاسی من بحث کردم. ریچارد هیر اشکال میکنه، خب این بحثا میخواد چیکار کنی؟ کلی بحث فلسفه اخلاقی داریم که باید این بحثا طی بشه تا نوبت برسه به اصول عدالت. خب این بحثا همش بحثای پیشا نظریه اخلاقی هست. اینکه عدالت خوب است یا باید عدالت مستقر شود یک گزاره اخلاقیه. کل بحثا و پرسش های فلسفه اخلاقی راجب محمولات و موضوعات اخلاقی، راجب گزاره های اخلاقی، راجب عدالت هم میاد. و کسی که میخواد تو فضای عدالت پژوهی این بحثا هم هست. البته از دل این بحثا اصول عدالت یا نظریه عدالت در نمیاد. عرض کردم این بحثا است، بحثای پیشا نظریه عدالت. خب وارد محور دوم میشیم، یعنی مباحثی که دیگه پیشا نظریه عدالت نیست، مباحثی که راجع به خود نظریه عدالته. در بحث نظریه عدالت یک فضای مهم بحث همون بحث نظریه های معطوف به عدالت توزیعیه، distributive justice. این بحث عدالت توزیعی اینجا خیلی بحث هست، من چند تاش رو اشاره میکنم. یکی این که آقا در بحث عدالت اجتماعی ما باید نتیجه گرا باشیم یا رویه گرا، یعنی برای اینکه مناسبات اجتماعی عادلانه باشه کدام روی کرده انتخاب کنیم؟ روی کرده نتیجه گرا چیه؟ روی کرده نتیجه گرا اینه که میاد دست میگذاره رو خیری از خیرات اجتماعی، میگه این معالن و در نتیجه باید عادلانه توزیع بشه. مثلا دست میذاره رو رفاه، ولفر. میگه چی؟ میگه نظم اجتماعی عادلانه نظمی است که معالن در نتیجه این رفاه عادلانه توزیع شده باشه. انگشت میذاره رو یک خیر اجتماعی به اسم رفاه، نتیجه گرایانه به قصه نگاه میکنه، میگه من ته قصه رو کار دارم، معالن و در نتیجه باید این خیر اجتماعی عادلانه توزیع بشه. اون وقت میاد در صدد برمیاد اصولی برای توزیع عادلانه رفاه پیشنهاد بکنه، میشه نظریه عدالت توزیعی. یا مثلا برخی میان متمرکز میشن به خیرات، در خیرات اجتماعی متمرکز میشن به مواهب و امکانات طبیعی. مثلا فرض بفرمایید زمین، آب، هر سبب به حضور شما، اون چیزایی که معادن، اون چیزایی که به اصطلاح میشه مواهب طبیعی، امکانات طبیعی برای کار اقتصادی. میگن عدالت توزیعی باید سمت و سوش بره به این که این مواهب و امکانات طبیعی چگونه عادلانه توزیع بشه. اون نتیجه هم مهمه، یعنی باید بره به این که در نهایت دسترسی افراد به منابع طبیعی دسترسی عادلانه باشه. اما بعدش چه اتفاق میفته؟ خب بعدش ممکنه نابرابری اتفاق بیفته، یعنی یه عده‌ای بیان خوب از این با همت و تلاش و کار و کوشش از این منابع طبیعی که عادلانه توزیع شده ارزش افزوده زیادی تولید بکنن، یه عده‌ای هم با تنبلی و بیحالی و خلاقیت کم و اینها اون مواهب طبیعی رو از کنم به حضور شما ازش بهره برداری خیلی خوبی نکنن. اینجا ناعادلانه نبوده، چون عدالت تو اون توزیع منابع طبیعیه. اما بعدش چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقات بعدی آدم ها رقم میزنن با همتشون، با کارشون، با خلاقیتشون، با استعدادشون. اینجا دیگه این نابرابری های فراهم آمده از کیفیت استفاده از منابع طبیعی، اینا دیگه ناعادلانه نیست. عدالت اجتماعی باید بره به سمت اون توزیع عادلانه امکانات. اینا میشه نتیجه گرا. یا مثلا اونایی که تو نظریه پردازی میکنن در عدالت توزیعی راجع به خیری به نام دستمزد درآمد میگن درآمد و دستمزد باید عادلانه باشه، میرن سراغ نتیجه هم کار دارن، یعنی معالا باید اون چی که به عنوان درآمد توزیع میشه عادلانه باشه. یه عده‌ای در عدالت توزیعی رویه گرا هستن، میگن نتیجه ما کار نداریم، اون فرایندها اون شرایط پیشین باید عادلانه باشه. مثلا اون لیبرال ها، خیلی از لیبرال ها اینجوری هستن، همین لیبرتاری هم امثال رابرت نوزیک، فردریک هایک، اینا رویه گران نه نتیجه گرا در عدالت. چی میگن؟ اون مثال مسابقه ورزشی تو ذهنتون باشه، اینا میگن پیش از شروع مسابقه باید شرایط عادلانه باشه، اما تو رقابت نتیجه چی پیش میاد، ما نتیجه گرا نیستیم که بخوایم نتیجه رو دستکاری کنیم، بخوایم تو درآمدا دستکاری کنیم، تو ثروت دستکاری کنیم، تو نتیجه بازار آزاد. قبل از تشکیل بازار آزاد، قبل از اومدن بر رویه ها رو عادلانه کرد، اما ما نتیجه گرا نیستیم، تو نتیجه کار نداریم، نتیجه هر چی شد عادلانه است. ما کاری به ثروت نداریم، کاری به دستمزد نداریم، کاری به این خروجی بازار آزاد نداریم، اما شرایط ورود به بازار آزاد باید عادلانه باشه. مثلا اگر چنانی که تو کشوری قانون بگذارن که رنگین پوستا حق تجارت ندارن، یا مثلا رنگین پوستا نمیتونن صادرات داشته باشن، یا مثلا قانون بگذارن که ملیت های آسیایی نمیتونند مثلا شرکت به ثبت برسونن، با اینکه سیتیزن هستن و با اینکه شهروند آمریکا هستن، مثلا بگیم اونایی که ایژین هستن و بالاخره ریشه آسیایی دارن، اینا مثلا نمیتونن شرکت ثبت بکنن. خب اینا میگن این ناعادلانه است، رویه ها رو باید درست کرد. اینا باید. ولی وقتی اومده تو بازار آزاد، یه عده‌ای سقوط میکنن، شکست میخورن، یه دم پیروز میشن، اینجا دیگه بحث عدالت اجتماعی مطرح نیست، کاری به نتایج نداریم، رویه ها باید چی باشه؟ عادلانه باشه. این بهش میگن بحث عدالت اجتماعی. تو بحث عدالت توزیعی رویه گرا هستن، نتیجه گرا با نتیجه کار داشت، میخواست رفاه رو عادلانه کنه، میخواست ثروت رو عادلانه کنه، میخواست درآمد رو عادلانه کنه. خب این یه بحث مهمیه تو بحث، و خود درون مایه این اصول عدالتی که تو این عدالت توزیعی میاد، یعنی ممکنه 5 نفر نظریه پردازی بکنن راجع به توزیع عادلانه درآمدها، اینا با هم اختلاف دارن، بحث داره، بحث محتوایی داره دیگه، این بحثا پیشا نظریه عدالت نیست، داخل خود نظریه عدالت. راجع به امکانات و مواهب طبیعی ممکنه چند نفر نظریه پردازی عدالت توزیعی بکنن با هم اختلاف داشته باشن، اینا همش بحث داره. یه بحث خیلی مهم در بحث عدالت توزیعی اینه که آیا درسته ما دست بگذاریم روی خیر اجتماعی و به شکل نتیجه گرا بخوایم او رو به اصطلاح نظر عدالت رو جوش بپردازیم، فارغ از اتفاقاتی که تو خیرات دیگه میفته. ببینید، ثروت یه خیر اجتماعیه، قدرت یه خیر اجتماعیه، منابع طبیعی یه خیر اجتماعیه، عرصه به حضور شما فرصت opportunity، فرصت یه خیر اجتماعیه. آیا میشه منعزل از بقیه خیرات تمرکز کرد روی مسئله خاص و نظریه عدالت ساخت و پرداخته کرد؟ اینجا بحث جدی وجود داره. یکی از بحث جدی اینه که نه آقا، اونای دیگه هم سرنوشتش تغییر میکنه. مثلا شما ممکنه تمرکز پیدا کنید به ثروت و نظریه پیدا ساخته و پرداخته بکنید راجع به توزیع عادلانه ثروت یا توزیع عادلانه درآمد، اما اگر به مقولاتی مثل قدرت، مثل فرصت، اینکه مثلا طبقات اجتماعی چه فرصت های اقتصادی دارن. اصلا ممکنه برای بعضی ها فرصت های شغلی یا فرصت های آورده های اقتصادی زیادی فراهم باشه، برای کسی فرصت های کمی. اینجا شما بگی من به درآمد کار دارم و میخوام راجع به درآمد یا راجع به اصول خدمت شما منابع طبیعی میخوام نظری بعد اداره توضیح بکنم. خب آقا تا مسئله قدرت رو حل نکنید و مسئله توزیع قدرت رو عادلانه نکنی، اینجا هم راه به جایی نمیبری. تا مسئله دسترسی به فرصت ها رو عادلانه نکنی، نمیتونی توی اینها عدالت رو برقرار کنی. پس بالاخره اینا از بحث‌های بسیار مهم میگنی. آیا میشود نظریه عدالت توزیع رو بر محور خیر اجتماعی خاصی بنا نهاد یا نه؟ در بحث عدالت توزیع باید همه جانبه نگری بکنید راجع به خیر اجتماعی و احتمال احتمال برهم خوردن توازن رو از قبل سایر خیرات اجتماعی هم در نظر بگیرید. یه بحث دیگه مهم در بحث‌های مربوط به نظریه اجتماعی، اینجا من یک برش میزنم. اول بحث گفتم که بعضی از بحث‌ها ممکنه جنبه لوکال پیدا بکنه، جنبه لوکال و ناحیه پیدا کنه، یه تو فضای تفکر ما مطرح بشه. این بحثی که الان میخوام مطرح کنم در بحث عدالت اجتماعی به عنوان یکی از پیچیدگی ها، این اختصاصی ماست، در یه بحث جهانی مطرح نیست، اختصاصی ماست. ما که به شریعت معتقدیم، ما که عنصر فقاهت رو و فقه رو در یک جایگاه والایی می نشانیم، ما با یک پرسش تو بحث محتوای نظریه عدالت برامون مطرح میشه، که این پرسش برای ممکنه اون متفکر غربی یا اون متفکر لیبرال یا اون متفکر سوسیالیست مطرح نباشه. یعنی برای هر عدالت پژوهی مطرح نیست، ولی برای ما مطرحه. و اون اینه که با وجود شریعت جایگاه نظریه پردازی عدالت چیه؟ با وجود فقاهت جایگاه نظریه پردازی عدالت چیه؟ به تعبیر دیگه، آیا نظریه پردازی عدالت یکسره کاری فقهی است یا نه؟ فقه در آن نقش دارد و دیگر منابع و علوم معرفتی ما هم درش ایفای نقش می‌کنند. آیا کلان نظریه پردازی عدالت رو یکسره میتوان بر پایه فقه بنا نهاد یا دانش‌های دیگری هم در مسئله تنقیح نظریه عدالت اجتماعی اسلامی ایفای نقش میکنه؟ این پرسش بسیار مهمه، چالش برانگیزه، خیلی هم بحث داره. فقط من خواستم اشاره کنم وقتی میگیم پیچیدگی های بحث نظریه پردازی عدالت، برای ما یه همچین پیچیدگی خاص ماست، چون ممکن است تو فضای تفکر یک عدالت پژوه غیر مسلمان این بحث مطرح نمیشه، ولی برای ما با توجه به تعهدات دینی خودمون، تعهد به شریعت و جایگاهی که فقه داره، این به لحاظ معرفتی بحث خیلی مهمیه که در نظریه، در مفاد و محتوای نظریه عدالت فقه چه سهمی داره، یا اساساً با وجود شریعت نوبت میرسد به نظریه پردازی عدالت. یعنی بحث پلکانی ها از اینجا شروع میشه تا برسیم به اینکه جایگاه فقه چیه، چقدر فقهیه، کارکرد فقه، یعنی ابعاد فقهی حقوقی نظریه پردازی عدالت چیه، آیا ابعاد غیر فقهی حقوقی هم داره، کدام قسم دانش ها در یک کلان نظریه پردازی عدالت میتونن ایفای نقش بکنن. بحث محور دیگه در بحث نظریه پردازی عدالت، اینجا این محور دیگه که میخوام بگم در واقع عمده ترین بحث در بحث نظریه عدالته. گفتیم نظریه عدالت میخواد اصول و معیارها رو بیان کنه دیگه. در عدالت بحث بسیار مهمی وجود داره و اونه که مبنا و پایه عدالت اجتماعی چیه. خب خیلی ها ممکنه به ذهنشون برسه مبنا و پایه حقوقه، مخصوصا تعریفی که میشه که عدالت یعنی اعطاء حق هر ذی حقی. ما به اصطلاح نظریه عدالتمون رو رایت بیسد یعنی حقوق پایه قرار بدیم، بگیم عدالت اجتماعی وقتی برقرار میشه که افراد بتونن حقوقشون رو استیفا کنن. پس تمام همت نظریه پرداز عدالت تنقیح حقوق افراد میشه. حقوق افراد و گروه ها رو ما منقح کنیم، اون وقت در سایه استیفای حقوق عدالت برقرار میشه. خب این یه نظره. اینجا خیلی بحثی خیلی جدی وجود داره که آیا حقوق میتونه پایه عدالت باشه؟ مبنای حقوق چیه؟ حقوق از کجا میاد؟ آیا خود عدالت جز منابع حقوقه یا شما میخواید عدالت رو در جایی بشونید که بخواد حصیله حقوق باشه؟ آیا پس از اینکه حقوق تنقیح شد نوبت به بحث عدالت میرسه یا عدالت از مبادی خود حقوق هست؟ خیلی بحثای جدی اینجا هست. آیا حقوقی که میگید حقوق موضوعه رو میگید یا حقوق طبیعی رو میگید؟ اگه حقوق طبیعی میگه، آیا اصلا حقوق طبیعی داریم حقوق طبیعی نداریم؟ این حقوق طبیعی چقدر کشش داره؟ آیا حقوق طبیعی میتونه همه گستره بحث عدالت رو پوشش بده و ما هر جا بحث عدالت و بی‌عدالتی داریم در اون لایه‌های عمیق عدالت اجتماعی هم که گفتیم، آیا بر اساس حقوق میتونیم اینا حلش بکنیم؟ اینجا بحث. بعضیا میگن نه، عدالت اجتماعی ما باید بر پایه مریت یعنی بر اساس شایستگی ها بیان کنیم. اگر شایسته سالاری و رعایت شایستگی ها مبنا بشه عدالت تعمیم میشه. پس عدالت رو به جای اینکه روی پایه حق بگذاریم، بعد عدالت رو پایه شایستگی بذاریم. بعضیا میگن نه، این ما باید بر اساس دیزرت یا بر اساس سزاواری. سزاواری غیر از شایستگیه. ببینید شایستگی معمولا برمیگرده به خصلت‌ها و ویژگی‌هایی که فرد داره. مثلا کسی استعداد داره، زیرکی داره، کیاست داره، اینا جزء مریته، جزء شایستگی هاست. اما یک کسی کوشش کرده، تلاش کرده، خدمت کرده، این دیزرته. میگیم فلانی سزاوار پیروزی بود. باید وقتی میبینیم مثلا توی تیمی زحمتشون میکشه تو فوتبال توی بازی ولی میبازه، در نهایت فینال رو میبازه، میگن علارغم شایستگیهاش مثلا. اما هیچ وقت نمیگن اون که پیروز شد نمیگن سزاوار پیروزی نبود. میگن سزاوار پیروزی بود، موزه تلاش گرفت، ولی میگن این هم چی شایستگی رو داشت. شایستگی ها برمیگرده به پتانسیل ها، برمیگرده به قابلیت ها، برمیگرده به توانایی ها، برمیگرده به استعداد ها، یعنی بیشتر رو صفات فرد برمیگرده. اما دیزرت یا سزاواری برمیگرده به عملکرد ها، برمیگرده به دستاورد ها، برمیگرده به کوشش ها، تلاش ها، نه صرف داشته ها. ممکنه کسی استعداد خیلی بالایی داره ولی درس نمیخونه، میگه این شایستگی داشت که رتبه بالایی در کنکور بگیره، اما نمیگن چون این استعداد داشت پس سزاوار است که ما این رقم کنکورش رو دو رقمی قرار بدیم. هیچ کی نمیگه سزاوار دو رقمی شدن نبوده، اما شایستگیشو داشته، میتونسته. اگه خب تو بحث عدالت توزیعی یکی از بعضیا به اصطلاح دیزرت بیست هستن. یعنی میگن ما اصلا باید در جامعه عدالت توزیعی رو ببندیم رو سزاواری ها. حالا اینجا خودش بحث های بسیار زیادی داره که آیا میشه این کارو کرد، نمیشه این کارو کرد، با چه مشاکلی روبرو هست. اصلا به حضور شما بعضی ها میگن نه، اصلا عدالت اجتماعی ما روی needs، یعنی روی نیازها باید ببندیم، روی basic needs، روی نیازهای اساسی باید ببندیم، نه روی استحقاق. اون وقت فرقش چی میشه؟ ببینید، کسی که به علت تنبلی، به علت اکار افتادگی، به علت هر چیزی نمیتونه درآمدی داشته باشه، اگر نظریه عدالت نیاز محور باشه، میگه باید نیاز این تامین بشه، ولو تنبلی کرده، ولو دنبال کار نرفته، ولو نقص بدنی داشته. اما اونی که میگه عدالت توزیعی، یعنی درآمدها، ثروت، رفاه باید بر اساس دیزرت باشه، اینجا میگه چی؟ میگه این سزاواری دارد یا ندارد. وقت میان سزاواری ها رو، این عدم سزاواری ها دو دسته میکنن، عدم سزاواری که خود شخص درش تقصیر داشته، عدم سزاواری که درش تقصیر نداشته. کسی که به خاطر یک مرض ناعلاج یا به خاطر حوادث طبیعی مثلا معلوم شده چی شده اینا، میگن خب این علارغم این که دیزرت نداره، اما این عدم سزاواریش به تقصیر خودش نیست. اما کسی که به خاطر تنبلی و زیر کار در رفتن و بیمسئولیتی و اینها از شبت برخوردار نشده، نه، عدالت حکم نمی کنه که به او چیزی تعلق بگیره و تأمین اجتماعی بشه و به اصطلاح سرویس دریافت کنه. خب ببین، اینا همش فرق میکنه، بحث داره، و این که نید باشه، این که دیزرت باشه، این که مریت باشه، چی باشه، حق باشه، اینا همش بحث داره. خب اینجا اینکه چه مبنایی رو قبول بکنیم تو بحث عدالت توزیعی خوش محل بحثه. اساساً یه بحث کلانی وجود داره، تکثرگرایی یا وحدتگرایی. اصلا کی گفته ما تو بحث عدالت اجتماعی حتما باید انگوش بگذاریم روی یک دونه به خصوص و بخوایم کل بحث عدالت اجتماعی رو مثلا رو حق بنا کنیم؟ نه، نه، میتونیم این کار رو بکنیم. مثلا تو توزیع اقتصاد، عدالت اقتصادی نیاز رو مبنا قرار بدیم، توی عدالت سیاسی شایستگی ها رو در نظر بگیریم، تو فلان بحث تو دستمزد مثلا دیزرت رو مبنا قرار بدیم. این بعضی هم میرن به سمت تکثرگرایی و میگن نیازی نیستش که ما اصرار بورزیم که نظریه عدالت اجتماعی رو حتما روی یک پایه وحدتگرایانه خاص بنا کنیم. آخرین بحث که عرض میکنم در بحث عدالت اجتماعی، من راجب چیستی عدالت اجتماعی جزو بحث‌های پیشا نظری عدالت بحث کردم، راجب چرایی نظری عدالت تو بحث‌های پیشا نظری عدالت بحث کردم. ما یه بحث چگونگی هم داریم، یعنی تو بحث عدالت هم بحث چیستی داریم، هم بحث چرایی داریم، هم بحث چگونگی داریم. چیستی و چرایی تو بحث‌های پیشا نظری عدالت قرار می‌گیرن، اما چگونگی تو بحث‌های درون محتوای نظری عدالت قرار می‌گیره. بحث‌های چگونگی دو ذیل داره، یه ذیلش همین بحث اخیره که خب درون مایه هم بحث مثلا اول با این بحث سوم. اون بحث اول که راجع به عدالت توزیعی کردیم که بر اساس کدوم خیرات اجتماعی باشه، به نحو جمعی باشه، نه، همین بحث چگونگیه. بحثا این که پایه عدالت اجتماعی چی قرار بدیم، اصول عدالت اجتماعی چیه، آیا بر مبنای حق باشه، بر مبنای نیاز باشه، اینا همش بحثای چگونگیه. ذیل اول بحثای چگونگیه که شما محتوای نظریه عدالت رو خود اون الگو رو، خود اون درون مایه، خود اون اصول چیه، اینا بحث، اینا جزء چگونگی استقرار عدالته. وقتی میخوای عدالت رو تو جامعه مستقر کنی، باید بدونی بر اساس چه اصول و معیارهایی چه محتوی، این که محتوای عدالت چیه، اصولش چیه، پایش چیه، اینا بحث جزء ذل چیستی نیست، جزء ذل چگونگیه. چگونگی ذل دومی هم داره. اون ذل دوم برمیگرده به چگونگی پیاده کردن و استقرار این اصول. شما وقت نظریه پردازی میکنید راجع به عدالت، در بهترین حالتش اینه که یک محتوایی رو کاغذ ترسیم میکنید که آقا مثلا طبق این اصول باید توزیع درآمدها صورت بگیره، طبق این اصول باید توزیع ثروت انجام بگیره، طبق این اصول باید مثلا عدالت اقتصادی محقق بشه یا امکانات و مواهب طبیعی توزیع بشه، یا طبق این اصول این چنینی برابری فرصت ها حاصل بشه. اما همگان میدونن روی کاغذ نوشتن یا نظریه پردازی کردن یه بحثه، نهادسازی های لازم، نظارت های لازم، مراقبت های لازم، وضع قوانین و مقررات مورد نیاز متناسب، اصلاح فرایندها، اصلاح ساختارها، همه اینا باید به کمک چی بیاد؟ اون درون مایه و محتوا، تا بتونه عدالت مستقر بشه. به تعبیر دیگه مثال بزنم، اگر ما یک نظریه عدالت حقوق محور عرضه کردیم، یعنی اومدیم احصا کردیم حقوق اقشار مختلف، گروه‌های مختلف و آحاد مختلف جامعه رو و طبقات مختلف اجتماعی حقوقشون احراز، و گفتیم عدالت هم یعنی اعطای حق ذی حق، تمام شد کار. اینجا ما احتیاج به عدالت صیانتی داریم که بیاد از این حقوق صیانت کنه، مراقبت کنه، نهادهایی بسازید که بتونن رصد کنن، مراقبت کنن، ورود کنن، صیانت کنن از این حقوق. وقتی ما تو یک نظریه عدالتی میایم وظایف رو توضیح میکنیم، قدرت رو توضیح میکنیم، امکانات رو توضیح میکنیم، حقوق رو توضیح میکنیم و مشخص میکنیم توی نظر عدالت، ما احتیاج به عدالت صیانتی داریم. یعنی ما احتیاج به نهادسازی هایی داریم، احتیاج به وضع مقررات و قوانینی داریم، احتیاج به ساختارسازی هایی داریم، احتیاج به اصلاح فرایندهایی داریم که صیانت کنیم از اون حقوق، صیانت کنیم از اون وظایف، صیانت کنیم از انجام اون مسئولیت ها. اینم جزء چگونگی عدالت است. پس چگونگی هم یک بار محتوایی داره که خود این بار محتوایی محل نزاعه که محتوا چی باشه، خودش حسابی محل نزاع. یه بعد صیانتی داره که ما اسمش رو می‌ذاریم عدالت صیانتی، که این عدالت صیانتی در خدمت اون عدالت توزیعیه، در خدمت اون عدالت محتوایی. خب خیلی عذرخواهی می‌کنم، من تقریبا اون چیزی که در نظرم بود از محورهای اصلی به اصطلاح پیچیدگی های بحث عدالت، چه پیشا نظریه عدالت، چه مربوط به خود محتوای نظریه عدالت، امهات مباحث رو گفتم. از نکردم که نظام موضوعات رو گفتم، چون بحث خیلی بتونه ریزتر بشه، خوردتر بشه، ولی فکر میکنم با این یه ساعت و نیمی که بنده مزاحمت کردم، تقریبا یک آوتلاین، یک طرح کلی از اهم پیچیدگی ها و مباحث جدی مطرح شد. عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرم. ببخشید من قرار بود یه رو به 10 تموم کنم ولی دیدم حیف بس ناقص میموند. بله در خدمت. نه من که وقت دارم خواستم میگم اینکه حیفم اومد بعضی بحثا رو نگم، ببخشید بس ناقص میشد. بفرمایید.
دستتون درد نکنه جناب استاد. عرضم به خدمتتون، شما فرمودید که توی بحث حالا محورهای عدالت همزمان باید جلو بره تا به عدالت اجتماعی برسیم. اگر مفهوم عدالت رو ما یک حسن ذاتی براش قائل هستیم، خب هر محوری از عدالت اجرایی بشه خودش یک حسن داره عملا، یعنی اون خیر حالا چه درآمدی چه سرمایه هر کدومش اتفاق بیفته.
بله در بحث عدالت همونجور فرمودید ما عدالت و استقرار عدالت در جامعه رو به اصطلاح اقل و اکثر ارتباطی نمیدونیم، اقل و اکثر استقلالی میدونیم. مثل اینکه مثلا شما یک قرضی دارید به کسی، دینی دارید، مثلا 10 میلیون تومان به کسی قرض دارید، حالا اگه 2 میلیونش هم بدید خب بالاخره یه بخشی رو ادا کردید. تو بحث عدالت اجتماعی ممکنه وقتی انسان خیلی دقیق و همه جانبه نگاه میکنه خیلی نابسامانی در بخش‌های مختلف وجود داشته باشه، ولی به هر میزانی که بشه عدالت رو مستقر کرد این به اصطلاح در خور هست و جا داره. منتها بحثی که هست اینه دولت‌ها چون کلان مدیریت جامعه رو به دست دارن، اگر بر اساس یک نظریه منقحی عمل نکنن گاهی وقتا از قضا سرکنجبین صفرا فزود، گاهی وقتا باعث میشه که کلاف مناسبات بی عدالتی در همتر بشه. توجه میکنید؟ مثلا فرض بفرمایید شما احساس میکنید، مثلا همون ماجرای واقعی بگم دیگه، بانک مرکزی و دولت ها نسبت به عملکرد بنگاه های مالی این قرض الحسنه ها و نمیدونم این سامن و چیچی و چیچی اون که حالا بالاخره از متاسفانه از نام مقدس اهل بیت هم استفاده میکردن و اینها میزان و چی و چی اینایی که عرض کنم به حضور شما در کشور مثل قارچ رویید، سرمایه مردم رو گرفت و دچار ورشکستگی شدن یا به خاطر سوء مدیریت یا سوء تصرفات مالی و اختلاس ها بالاخره ورشکست شدن، خب یک بی‌عدالتی اتفاق افتاده حق مردم. خب چجوری جبران شد؟ به اینکه دولت بیاد 30,000 میلیارد استقراض کنه از بانک مرکزی یا پول چاپ بکنه و بده به مال باخته ها. خب بله از یه زاویه که نگاه میکنی میگه اینکه این مال باخته به حقش رسید، مثلا این آقا 500 میلیون، اون آقا 200 میلیون، اون خانم 100 میلیون مال باخته بود. اما کلان که نگاه میکنی ملت ایران ضرر کردن، چون این 30,000 میلیارد از جیب ملت ایران رفت، به همین میزان ارزش پول ملی اومد پایین. اونی هم که هیچ نقشی نداشت در این، نه پول گذاشته بود اونجا نه مستقیم مال باخته شده بود، اما چیه؟ متضرر شد، یعنی اون قدرت خرید پولش کم شد. خب این میگن سوء مدیریت کلان، ولا به نام عدالت بوده، خب به نام خواسته مثلا جبران نقص بکنه، ولی خب با چه شیوه‌ای؟ یعنی منظورم اینه که در فضای کلان ممکنه شما به خاطر اینکه نظریه منقحی در رابطه با عدالت ندارید تصمیماتی بگیرید که اون تصمیمات ولو ممکنه حیثی و از یک جنبه مثلا رفع نابرابری و رفع ظلم داشته باشه، اما کلان که نگاه میکنه یک ظلم بزرگتری به یک گستره بیشتری اتفاق افتاده. منظورم اینه که در سطح خرد با در سطح کلان فرق کنه. در سطح کلان خیلی باید دقت بشه که در واقع عدالت، ولی در مسئله مقدمات عدالت گستری یک چیزایی وجود داره بیان و رشد، مثلا جلوگیری از رانت، جلوگیری از فساد، جلوگیری از اختلاس، شفاف سازی مناسبات، بالا بردن قدرت نظارت. خب اینا چیزی نیست که بگیم آقا باستیم یک نظریه عدالتی درست بشه بعد این کار رو بکنیم. اینا بیان و رشده. یعنی اینکه شما بین بخش‌های مختلف حاکمیت جوری پیوند ایجاد بکنید که کسی نتونه سوء استفاده بکنه از این شکاف‌های اطلاعاتی، از ضعف مقررات، از تکثر مقررات. ما بعضی وقتا بس که دستگاه داریم ضرر میکنیم، بس که بخش مختلف داریم که با هم سردرگمند، یعنی اصلاح اداری صورت نگرفته، تقسیم مسئولیت ها خوب نشده، این گردن اون میندازه، اون گردن اون میندازه، از این بیمسئولیتی یا عدم تنقیح مسئولیت ها یه آدم زرنگ میان سوء استفاده میکنن. خب این آقا ربطی به نظریه عدالت نداره، اینو درستش کنید. یعنی اینکه ما تو حکمرانی خودمون رو شفاف بکنیم، تو حکمرانی جلوی امضاهای طلایی رو بگیریم، تو حکمرانی اصلاح اداری بکنیم، اینقدر دولت و نظام اداری در کشور ما خیلی بیشتر از استاندارد جهانی گسترده است، اما خدماتی که عرضه میده خدماتش خیلی ضعیفه. چرا ضعیفه؟ این خود این تکثر مراکز و عدم چفت شدن و اینکه فرایندها فرایندهای منقحی نیست، خودش اسباب فساد شده، خودش اسباب سوء استفاده افراد سوء استفاده گر شده. اینا منوط به نظریه کلان عدالت نیست، اینا مقدماته، این مقدمات باید درسته. اصلاح اداری، جلوگی از فساد، شفاف سازی، نظارت قوی، خب اینا چیزایی است که ربطی به کلان نظریه عدالت نداره، اینا چیزایی است که برمیگرده به یک مدیریت کلان عالمانه و منقح که در واقع جلوی این سوء استفاده گرفته بشه. خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم، موفق باشید انشاءالله.